أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در منتهای وقوف واجب در مشعر بود. مرحوم صاحب جواهر فرمود وقوف تا طلوع آفتاب در مشعر لازم نیست، جائز است قبل از مشعر، قبل از طلوع آفتاب، هنگام اسفار صبح، یعنی انتشار روشنایی صبح، از مشعر خارج بشیم. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب داره لا بأس ان یفیز الانسان قبل طلوع الشمس بقلیل الا انه لا یجوز وادی محسر الا بعد طلوع الشمس، فاما الامام یعنی امیر الحاج فینبغی له ان یقف الى بعد طلوع الشمس. مرحوم آی خویی در اشکال به این بزرگان فرمود ما باید ببینیم مستند این بزرگان چیست، بعد ببینیم آیا این مستند تمام است یا تمام نیست. یک مستند این بزرگان صحیحه معاویه ابن عمار که میگه ثم افز حین یشرق لک ثبیر و تر الابل مواضع اخفافها. البته این رو عرض کنم مرحوم صاحب جواهر این رو به عنوان دلیل بر مدعای خودش ذکر نکرد. او میگه للاصل و اطلاق الادله، بعد این صحیحه معاویه ابن عمار رو در مقام دفع اشکال مطرح میکنه، میگه یک وقت به ما اشکال نکنید که هینه یشرق و ثبیر یعنی هینه تطلع و شمس، نه خیر، و ترال ابل و مواضع اخفافها ها قبل از طلوع شمس محقق میشود، هوا که روشن شد انسان راه را کاملا میبیند، جای پایش را تشخیص میدهد، عرفن میگن ترال ابل و مواضع اخفافها ها. به هر حال مرحوم آی خویی فرموده اشراق ثبیر کنایه بوده از طلوع شمس، شاهدش صحیحه دیگری است از معاویه ابن عمار که ممکن است اصلا حدیث تتمه همون حدیث اول باشد، چون در این حدیث هم این جمله اومده ثم افز حین یشرق لک ثبیر و تر الابل و مواضع اخفافها. قال ابو عبدالله علیه السلام در ذیل معاویه ابن عمار باز نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود کان اهل الجاهلیت یقولون اشرق ثبیر، بعضیا میخونن اشرق ثبیر کیمان و غیر، این ظاهرا غلطه، اشرق ثبیر یعنی یا ثبیر اشرق کیمان و غیر. یقولون کان اهل الجاهلیت یقولون اشرق ثبیر یعنون الشمس کیمان و غیر. ما در فرمایش در جواب از فرمایش های خوی عرض کردیم که این استشهاد به کلام زیل که یعنون الشمس به نظر ما تمام نیست، چون قبول داریم اهل جاهلیت به فرموده امام صادق علیه السلام وقتی میگفتن اشرق ثبیر کیما نغیر، مقصودشون این بود که آفتاب بتابد بر کوه ثبیر تا اینها کوچ کنند از مشعر. ولیکن در این عبارت اهل جاهلیت که نیامده بود و تر الابل و مواضع اخوافها، و ظهورم نداره که امام علیه السلام وقتی می‌فرمایند یعنون الشمس، مقصودشون اینه که ما هم در صدر این روایت که گفتیم افز هین یشرق لک ثبیر و تر الابل و مواضع اخفافها، مقصودمون طلوع شمسه، همچو ظهوری نداره. اهل جاهلیت اینجور اراده میکرد. اگر نگید و تر الابل و مواضع اخفافها، ظهورش در اشراق شمس. در ذیل همین روایت هست که افاضه پیامبر با افاضه اهل جاهلیت فرق می کرد. بله بله، در این جهت فرق می کرد که اهل جاهلیت به کوب می رفتن، پیامبر با خدوع افاضه می کرد. ولی ممکنه این هم یک فرق بین این هم بله؟ این سندش رو بخونید. حالا بی سند، خب این مؤید، اهل جاهلیت اینجور بودن، فخالفهم رسول الله و دفع قبل طلوع الشمس. جاهلیت، اهل جاهلیت سعی میکردن آفتاب طلوع کنه. امام در سطر این روایت همین اشراق ثبیر رو مطرح کردن، ولی همراه با جمله وتر الابل و مواضع اخفافها. واقعا غیر عرفی ما بگیم وتر الابل و مواضع اخفافها در توضیح طلوع شمس. طلوع شمس که واضح، نیاز به توضیح ندارد. درست بعد از طلوع شمس رؤیت مواضع اخفاف واضح تر هست، اما این بیان عرفی نیست برای اراده طلوع شمس. آخرش اینه که این روایت میشه مجمل. مجمل که شد رجوع میکنیم به اون معتبره اسحاق بن عمار که ایو ساعاتل که فرمود هر سبب خدمتتون که بله ایو ساعت احب و الیک ان افیز من جمع، قال قبل ان تطلع الشمس به قلیل فهو احب و ساعت الیه، که دیروز توضیح دادیم ظاهر این روایت از این است که افاضه از جمع یعنی خروج از مشعر، نه اونی که آیه خویی میگن شروع به حرکت قبل از طلوع شمس، ولیکن از مرز مزدلفه رد نمیشن مگر بعد از طلوع شمس. این خلاف ظاهر. یک روایت دیگر هم هست، روایت مرسله علی ابن مهزیار عمن حدثه عن حماد ابن عثمان عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام ینبغی للامام ان یقف بجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس انشاؤو اجلو و انشاؤو اخرو. البته خب این مرسل هست، ما سندش رو نمیخواییم تصدیق کنیم، اما این توجیه که بگیم مراد اینه که مردم میتوانن شروع بکنن در افاضه قبل از طلوع شمس، خب خلاف ظاهره. قبلش داره ینبغی للامام ان یقف به جمع حتی تطلع الشمس و سایر الناس انشاء و عجلو، یعنی عجلو فی ترک الوقوف بالمشعر. یعنی میتونم قبل از طلوع آفتاب از بشر بیرون برم. پس به نظر ما حق با مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و صاحب جواهر هست. و این استدلالی هم که آی خویی کرده بود به صحیحه هشام، لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس، که فرمود مراد اینه که وارد وادی محسر نشو قبل از طلوع شمس. وارد وادی محسر نشی به اینه که در مشعر بمونی دیگه. ایشون میفرمان اگر مراد این بود که از وادی محسر خارج نشو به طرف منا قبل از طلوع خورشید، باید میگفتن لا تدخل منا حتی تطلع الشمس، نه لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس. اینم فرمایش ناتمامی. اصلا تجاوز در لغت عربی به معنای وارد شدن در یک شی نیست، به معنای گذر کردن از آن است. اینی که ما اون روز عرض می کردیم که اگر بگن تجاوز الیه، لا تتجاوز الا وادی محسر، خب اون فرق میکنه. اون برای این که متعلق تجاوز چیز دیگری است، یعنی لا تتجاوز المشعر الا وادی محسر. این مثل رغب الیه، رغب الیه این رغب عن شیء الیه. لا تتجاوز الا وادی محسر اگر بود، خب متعلق تجاوز چیز دیگری بود، لا تتجاوز المشعر الا وادی محسر. اما وقتی میگن لا تتجاوز وادی محسر، اصلا غلط، شاید اینجور تعبیر کنیم از نظر ادب عربی غلط هست که بگیم به معنای این است که لا تدخل فیه، مگر متعلق محذوف باشه، لا تتجاوز بدایت وادی محسر، او میشه. ولی حذف متعلق خلاف ظاهره. ظاهره این که میگن تجاوز از سهم و القوس، یعنی گذر کرد تیر از کمان، نه اینکه تیر نوکش از کمان بیرون آمد ولی گیر کرد، از کمان بیرون نرفت. به این که نمیگن تجاوز از سهم و القوس، یعنی از وادی محسر نگذر به سمت منا. بله مشکلی نیست، ولی می شود قبل از طلوع آفتاب برید در وادی محسر، در مرز منا صبر کنید آفتاب طلوع کنه، بعد وارد منا بشید. بله دیگه، بله میتونید قبل از طلوع آفتاب به قلیلن، همین که تر الابل و مواضع اخفافها، هوا روشن شد دیگه، راه رو میبینیم. حدودا یک روب قبل از طلوع آفتاب اینجور میشه، خب میتونیم بریم به طرف وادی محسر و در هنگام ازدحام، خود این خیلی کمک میکنه، آسان میکنه کار رو، بریم در مرز منا بایستیم، آفتاب که طلوع کرد وارد منا بشیم. در وادی محسر مستحب به هروله و مستحب به مؤکد هم هست. خالف هم رسول الله در افاضه از مشعر، در هنگام افاضه از مشعر، خالف هم رسول الله در افاضه به هدوء، افاضه به هدوء در مشعر بود، ولی وقتی میرسن وادی محسر میگه فإذا مررت بوادی محسر فسع فیه، حتی امام علیه السلام داریم که برای اسماعیل که فوت کرد حج نیابی گرفت. یکی از ادله این که میشه عبادت استیجاری گرفت، همین فعل امام هست در حج که حج استیجاری گرفتن برای فرزندشون اسماعیل. امام شرط کرد بر این نائب هروله در وادی محصر رو، اینقدر مهم بود. حتی بعضی ها در روایت داریم هروله نکرده بودن در وادی محصر، اومده بودن منا، حضرت فرمود برگردید. گفتن ما وادی محصر رو نمیشناسیم. فرمود از اهل محل سوال کنید، برگردید هروله کنید. اینقدر مستحب به مؤکد از هروله که با شتاب و تند راه بریم. حکمتش هم اینه که اونجا مکان عذاب اصحاب فیله، ابرهه در اونجا عذاب برش نازل شد، ولذا گفتم حکمت میخواد بگه یادت باشه دفعه دیگه نگی یادم رفت، برش میگردونه این بار. ولو با قول شما با حکمت خیلی جور نمیاد، حکمت اینه که از اونجا ستن مقدور سریع فرار کن، محل عذاب است، ولی برگرد این بار اونجا رو هروله کن تا دفعه دیگه نگی یادم رفت. و ظاهر روایات اینه که کل وادی محصر رو باید هروله کرد، چون داره که فصل افیه حتی تجاوزه او، همین صحیح معاویه ابن عمار است. مرزه اشکال نداره بیاد در مرز منا و وادی محصر وامیسه، در نقطه مرز صفری وادی محصر و منا وامیسه، تجاوز نکرد عرفان از وادی محصر. از وادی محصر با هروله گذشت رسید اونجا. ظاهر فس افیه حتی تجاوزه اینه که باید تا حد تجاوز از وادی محصر دیگه، ظاهر حتی تجاوزه اینه که هروله کن تا تجاوز از وادی محصر به منا. حالا این آیون که میگن مسافت، یعنی در روایات همون مسافت 100 گامه که عرض وادی محصر هست، طول وادی محصر که وادی عظیمه به سمت در مرز منا و مشعر نیست، عرض وادی محصر که 100 متر است، 100 گام است، مرز بین مشعر و وادی محصر هست. یک مطلب دیگه هم عرض کنم. چی؟ حرکت این همون هروله دیگه، زمیمه می کنیم این روایت رو که هروله در وادی محصر 100 گام هست به اون روایت که صحیحه معاویه بن عماره، که اونم صحیح است، میگه که فس افیه حتی تجاوزه او، سعی کن در وادی محصر تا اینکه بگذری از وادی محصر. زمینه کردن این دو مطلب هم معلوم میشه که وادی محصر عرضش 100 گام بوده. الانم ظاهرا بیشتر از این علامتش نیست، اصلا علامت وادی محصر که الان نیست، اما اونجایی که نوشتن نهایت و منا و اونجایی که نوشتن بدایت و مزدلفه خیلی نزدیکه و به احتمال قوی همون فاصله وادی محصر بوده. مرحوم آقای خویی، مرحوم اینا رو که خوندیم قبلا، ارمل و معتذرا عرض، آقا از وادی از مشعر میخوام برم منا، چه کار دارم به طول وادی محصر که میره به بیابون؟ من میخوام از مشعر، شما میخواید از این کوچه، از کوچه ارک برید اون کوچه مدرسه حجتیه چه کار دارید به طول خیابون ارم و عرض خیابون ارم رو رد میشید؟ اینجوری بوده. مرحوم آقای خویی فرموده مؤید نظر ما که تا طلوع آفتاب باید تو مشعر باشید، این روایاتی است که داره که رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و الضعفاء ان یفیزوا بلیلن، یا رخص للنساء ان یفزن بلیلن، اونها مجازن شب افاضه کنن از مشعر، تا طلوع آفتاب نشه هنوز شبه، بقیه حق ندارن در شب افاضه کنن، بذاری طلوع آفتاب بشه روز بشه افاضه کنی از مشعر. اینم فرمایش ناتمامیه. اولا خب این روایت میگه رخصا ان یفیزو، شما که خودتون فرمودید که افاضه اشکال نداره قبل از طلوع آفتاب، خروج از مشعر قبل از طلوع آفتاب نکنید، اینجور گفتید، گفتید موثقه اسحاق بن عمار که میگه ای ساعت نحب و الیک ان افیزم به جمع انقال قبلا تطلع شمس و به قلیل، افاضه اشکال نداره قبل از طلوع شمس، ولی به مرز مشعر که رسیدی که جلوتر نرو. خب این روایت هم بحث افاضه است. رخص للضعفاء ان یفیزوا بلیلا، رخص للنساء ان یفزن بلیلا. ثانیا آقا لیل در مصطلح متشرعی یعنی تا طلوع فجر، نه تا طلوع آفتاب. نماز صبح قبلا هم مطرح کردیم اولین نماز روز هست. سالسن حالا همین اشکال همینه دیگه که در عرف متشرعی که روایت تعیین میکنه صلات الغدات اول و صلات نهار هست. سالسن آقا وقتی میگن نساء و ضعفا میتونن شب افاضه کنن، این ظاهرش یعنی قبل از طلوع فجر مناسبت حکم و موضوع اینه، یعنی هر وقت خواستن. حالا صاحب جواهر میگه تا نیمه شب بمونن، امام هم احتیاط واجب میکنه که نساء و ضعفا تا نیمه شب بمونن بعد افاضه کنن، ولی به هر حال یا چند دقیقه وقوف کنن کافیه یا تا نیمه شب بمونن. اما ظاهر رخص ان یفیزوا بلیلا اینه که یعنی لازم نیست تا طلوع فجر صبر کنن. من این روایت اینه، چه ربطی داره به بقیه مردم که باید طلوع فجر رو تو مشعر باشن، منتها حالا بهشون میگن قبل طلوع شمس به قلیلن میتونید افاضه کنید، این چه ربطی داره به هم که بخوایم ما بگیم معلوم میشه از رخص النساء و الضعفاء ان یفیزوا بلیلا این که بقیه باید تا طلوع آفتاب بمونن در مشعر. این نه مؤید هست نه دلیل هست. ایشون این مطلب رو به عنوان مؤید ذکر کرده ولی مؤید هم نیست. یک مؤید دیگه هم ذکر کرده، اونم بگم. میگه که روایت عبدالحمید ابن عبد دیلم که سندش ضعیفه داره که آدم امر شد که اذا طلعت شمس یعترف بزن بهی ثم امر ان یسعد جبل جمع، امر کردن در مشعر بمان تا طلوع فجر، بعد برو جبل مشعر الحرام و تا طلوع شمس که شد اعتراف به گناه خودت بکن. پس ببینید آدم هم مأمور بود تا طلوع شمس در مشعر بماند. حالا سند که خودتونم میفرمایید ضعیفه، ولی دلالتش اولا حضرت آدم مأمور بود بمونه تا طلوع شمس در مشعر برای اینکه اعتراف به زن بش بکنه، چه دلیل میشه که بقیه هم باید بمونن؟ وانگهی کجا داره که هنگام طلوع شمس در مشعر اعتراف به ذنبت بکن و امره اذا طلعت شمس ان یعترف به ذنبه. این که نداره که اذا طلعت شمس و هو بالمشعر، نه قبلش مشعر بود، امر ان یتبتع فی بطاء جمع، بطاء مشعر، فتبتع حتی انفجر الصبح، ثم امر ان یسعد جبل جمع و امره اذا طلعت شمس ان یعترف بذنبه. چرا؟ کی میگه؟ و امره اذا طلعت شمس ولو در راه وادی محسر. مگه بعد از این گفت که ففعل ذلک ثم افاض من جمعه، همچون چیزی که تو روایت نیست. زیلش داره که سنت در اولادش شد، میخواستن سنت در اولادش بشه، بله خب سنت بشه. کی میگه حضرت آدم تا طلوع شمس مون تو مشعر؟ برفرضم بمون حالا سنت مستحبه بشه در اولادش، چه دلیل میشه؟ یعنی که بر اولادش واجب شده بوده این کار. خب پس الاقوا جواز الافاظت و الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس به قلیل، همونی که موثقه عمار میگه، بر فرضم ادله اجمال پیدا کنه، اونایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارند خب استصحاب کنند بقاء وجوب وقوف را در مشعر تا طلوع آفتاب. اما ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، براءت جاری میکنیم از وجوب وقوف تا طلوع آفتاب. البته صاحب جواهر که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داره، تعجبه که تمسک میکنه برای جواز خروج از مشعر قبل از طلوع آفتاب به اصل. آقا این اصل چه اصلیست؟ شما که قائل به استصحاب هستید در شبهات حکمیه، استصحاب بقاء وجوب و حرمت خروج از مشعر هست تا طلوع آفتاب، چون قبلا خروج از آن صبح گفتن یقینا وجوب داشت وقوف به مشعر، از این آقا تو مشعره، بالاخره یک زمانی واجب بود وقوف در مشعر بین طلوع و بالاخره مسما واجب بود دیگه، یه زمانی مسما هم که واجب بود، بالاخره این آقا از اذان صبح یا هر کی آمد تو مشعر تا قبل از طلوع آفتاب به قلیلن قطعا باید بماند، هیچ کس شک ندارد، بس در همون مقدار ربع ساعت نزدیک طلوع آفتابه. خب استصحاب میگه هنوزم بر تو واجب است وقوف، هنوزم بر تو حرام است خروج از مشعر. شما نباید جناب صاحب جواهر اصل براءت جاری کنید. من اونایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن، اونا اصل براءت میتونن جاری کنن. یه نکته هم عرض کنم در این بحث، این بحث رو تمام کنیم بشه. استصحاب حکمی که در شبهات مفهومیه مشکل نداره که، اشتق سبیر بشه شبه مفهومیه. ما که استصحاب نمی کنیم بقای موضوع را، استصحاب نمی کنیم عدم اشتاق سبیر را، تا بگید استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست. استصحاب می کنیم بقای وجوب وقوف را و حرمت خروج را تا طلوع آفتاب. این نکته ای که عرض می کنم اینه، ما در بحث وقوف قائلیم باید وقوف بکنن در مکان متیقن المشعر یا متیقن العرفات. اگر شبهه مفهومیه بود، شبهه مصداقیه بود، نمیتونن اکتفا بکنن. شبهه مصداقیه که واضحه، نمیدونن این اینجا میدونن مرز مزدلفه کجاست، اما نمیدونن رسیدن به مرز یا نرسیدن. شبه مصداقیه، اون که روشنه که فایده ای نداره. در شبهات مفهومی هم ما نظرمون اینه که باید احتیاط کنن، ولو مرحوم استاد قائل بودن که در شبهات مفهومیه این اماکن میشه رجوع به اصل براءت کرد، چون وضع خاص موضوع خاصه دیگه، نمیدونیم مشعر وضع شده بر این مکان یک کیلومتری یا بر این مکان یک کیلومتر و نیمی، پس نمیدونیم مولا گفته وقوف کن در این منطقه یک کیلومتری یا گفته وقوف کن در این منطقه یک کیلومتر و نیمی. میشه دوران امر در وقوف بین تعیین و تأخیر، و لذا مرحوم استاد میفرمودن براءت جاری میکنیم از تعیین وقوف در اون مکان یک کیلومتری. ما قبول نداریم، ما میگیم عرفاً شارع تعیین نمیکنه. وقتی میگه قف والمشعر، ظاهرش اینه یعنی قف فی مکان یراه العرف مشعرا، ظاهرش اینه. ولی خود مولا ممکنه ندونه به ما هو مولای عرفی ها، نه به ما هو عالم الغیب. مولای عرفی ندونه که مرز مشعر کجاست. مرز مشعر رو به لحاظ دو طرف تعیین کردن، من وادی محصر الى المعزمین، اما به لحاظ دو طرف دیگر تعیین نکردن. ممکنه مولا به ما هو مولای عرفی ندونه، میگه هر چیزی که عرف بگه. وقتی میگن قف والمشعر، ظاهرش اینه که قف فی مکان یراه العرف من المشعر، و لذا ما قاعده اشتغال جاری میکنیم، میگیم باید بریم در اون مکانی که یقین داریم مشعره وقوف کنیم. اما صبح که میخواییم بزنیم بیرون، حالا فرق نمیکنه نظر کسانی رو قائل بشین که میگن تا طلوع آفتاب باید تو مشعر باشی، یا نظر صاحب جواهر و شیخ طوسی رو قبول کنیم که میگه باید قبل طلوع شمس به قلیلن تو مشعر باشی، بعدش میتونی بیای تو وادی محصر و هنگام طلوع شمس از وادی محصر رد بشی بری به منا. ما میگیم اینجا در شبهه مصداقیش هم میشه براءت جاری کرد، تا چه برسه به شبهه مفهومیش. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث حرمت خروجه، نه وجوب وقوف. یه وقت بحث وجوب وقوفه، اونو نمیگم، وجوب وقوف تا هر کی هست او همون عرف میاد که باید احتیاط بکنیم. البته اگر اولش در اون مکان متعقن باشیم بعد بریم به مکان مشکوک، اشکال نداره، چون استصحاب میگه ما هنوز در مشعریم. در وجوب وقوف به مشعر که گفتیم باید قدر متعقن رو بریم پیدا کنیم و در اونجا وقوف کنیم، در حدوثشه، در بقایش ما استصحاب میکنیم هنوز در مشعریم. در شبهه مصداقیه وقوف به مشعر بقاهن مشکل نداریم، استصحاب میکنیم هنوز در مشعریم. علم اجمالی از خودتون درست میکنی؟ کجا علم اجمالی؟ ما اول فرض کنی شب یا اول اذان صبح در اون مکانی بودیم که یقینا مشعره، شک داریم اومدیم اینجا هنوز در مشعریم، یعنی استثاب میگه هنوز در مشعریم، وقوف کردیم. قبلا وقوف بکنیم، وقوف بکنیم به مشعر، استثاب میگه هنوز هم وقوف به مشعر کردیم. اما عرض ما اینه که قبل از طلوع آفتاب دیگه بحث وجوب وقوف نیست، بحث حرمت تجاوز از وادی محصر هست. خب فرض اینه ما گفتیم قبل از گفتیم مسمای وقوف کافیه، درسته؟ نه اصلا کافیه و این اصول اینم مسمای وقوف کافیه. اونی که جائز نیست از ادله فهمیدیم بحث خروج و افاضه از مشعره است قبل از طلوع آفتاب، یا تجاوز از وادی محصر است قبل محصر است قبل از طلوع آفتاب، بحث حرمته دیگه، بحث وجوب نیست به نظر ما. آی خویی میفرماد وقوف واجب است تا طلوع آفتاب. عرض کردم به طبق نظر ایشان بحث وجوب وقوفه، او استصحاب باید بشه بقاء وقوفه به مشعر، اما ما که در هنگام طلوع خورشید دیگه یعنی ما مسمای وقوف رو که درک کردیم بعد از آن دلیلی نداریم بر وجوب وقوف تا طلوع شمس. اونی که دلیل داریم حرمت افاضه است از مشعر قبل طلوع شمس به قلیل، و حرمت تجاوز است از وادی محصر قبل طلوع شمس. وقتی بحث حرمت شد، حرمت انحلالیه، حرمت انحلالیه با وجود فرق میکنه. حرمت که انحلالی بود اینجوری میشه: کل ما صدق علیه الافاضه من المشعر قبل طلوع الشمس مثلا، یا کل ما صدق علیه التجاوز من وادی محصر قبل طلوع الشمس فهو حرام. وقتی حرمت انحلالی است نسبت به این شبهه مصداقیه یا شبهه مفهومیه شک داریم در حرمت زائده، براءت از حرمت زائده جاری میکنیم. در اصول گفتیم فرق وجوب با حرمت اینه که وجوب چون به صرف الوجود تعلق میگیره معمولا شک که در تکلیف نداریم، میدونیم ما مأموریم به وجوب وقوف در مشعر، شک در امتثال داریم باید احتیاط کنیم. اما در حرمت، حرمت انحلالیه، به تعداد افراد افاضه از مشعر قبل از طلوع شمس مثلا ما حرمت داریم. کل ما صدق علیه الافاضه تو قبل طلوع شمس مثلا، یا قبل طلوع شمس به قلیله فهو حرام. و این شبهه مصداقیه افاضه از مشعر از قبل طلوع شمس یا شبهه مفهومی آن است، براءت ازش جاری میکنیم. اینم راجع به این مسئله. صاحب جواهر بحث وجوب وقوف بود، ما اشکالمون به ایشون بود که شما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارید چرا استصحاب وجوب وقوف نمی کنید؟ شک در بقای وجوب داریم. چرا شک نداریم؟ شما نوبت رسیده به اصل، شما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارید باید استصحاب کنید بقای وجوب وجوب وقوف به مشعر را. من اگر شک دارم وقوف تا در این مسجد تا اذان ظهر واجب است یا تا غروب آفتاب، تو همه کتابای اصولی گفتن استصحاب در شبهات حکمی اقتضا میکنه بقای وجوب وقوف را. خب صاحب جواهر هم طرفدار مشهوره که استصحاب در شبهات حکمی را قبول دارن، میگه من میدونم از طلوع فجر واجب است وقوف، اینجور گفت دیگه، حالا از طلوع فجر یا بعد از صلات الفجر گفت واجب است وقوف. خب بگیم علم به حدوث وجوب وقوف دارید، شما باید استصحاب کنید بقای وجوب وقوف به مشعر را تا طلوع آفتاب. این اشکال ما به صاحب جواهر بود. اما بحث در این ما طبق ادله و طبق اصل براءت چون استصحاب در شهود حکمی را قبول نداریم، گفتیم بیش از مسمای وقوف واجب نیست مبدعاً و منتهاً، و اونی که به لحاظ منتهاست حرمت افاضه است از مشعر، حالا یا قبل طلوع شمس یا قبل تبین الضوء، قبل انتشار الضوء، و یا اونی که حرام است تجاوز از وادی محصر است به منا قبل طلوع شمس، حرمت که شد حرمت انحلالی است در شبهه مصداقیه و مفهومیه آن براءت جاری میکنیم. کلام واقع میشه در مسئله 374 که مسئله مهمیه، تأمل بفرمایید. آیا وقوف در شب عمدن مصحح حج هست یا نیست؟ انشاءالله فردا.